دکتر محمد رضا حجت متولد شهر مشهد هستند و لیسانس روانشناسی خودشون از دانشگاه پهلوی شیراز و فوق لیسانس روانشناسی از دانشگاه تهران گرفتند. دکتر حجت دکترای خدمات روانشناسیشون رو در سال 1981 از دانشگاه پنسیلوانیا در فیلادلفیا گرفتند. آقای دکتر محمد رضا حجت بورد روانشناسی ایالت پنسیلوانیا رو دارند و هم اکنون استاد بخش روانپزشکی و علوم رفتاری دانشکده پزشکی جفرسون در فیلادلفیا هستند و همچنین مدیر پژوهش‌های آموزشی همین دانشگاه. افزونه بر این دکتر حجت مقالات متعددی در حدود 300 مقاله در زمینه‌های مقایسه زن و مرد در اکتسابات آموزشی و شخصیت، اهمیت مادر در رشد شخصیت فرزند، سنجش شخصیت، فرهنگ پذیری و تأثیر آن در روابط زن و شوهر در جامعه ایرانی مقیم امریکا و موضوعهای آموزشی و روانشناسی دیگر را چاپ و منتشر کردند. دکتر محمد رضا حجت در کنفرانس‌های بین‌المللی خانواده همواره سخنرانان مهمان بودند و در اواخر همین ماه نیز در کنفرانس جهانی خانواده در مکزیکو سیتی شرکت می‌کنند و تحت عنوان نقش مادر در رشد رفتارهای مثبت اجتماعی سخنرانی خواهند کرد.
با عرض سلام و صبح بخیر به خانم‌های عزیز و آقایون محترمی که اینجا جمع شدن. صدای منو می‌فهمید؟ درسته؟ جمعیت خوبی دیروز اینجا بود، هنوز یک گده میست که توران نیامدن و من خیلی خوشحال شدم که دیروز دیدم این سالن تقریبا پر شده بود و عده زیادی از هموطنان ما، شما خانم ها و آقایان عزیز، و در سه نسل مختلف یه تعدادی مثل پدر بزرگ مادر بزرگ اینجا بودن، یک گده پدر مادر و یک گده دختر پسری که نشون میده جوان هستن، هنوز مجردن، اینجا تشریف داشتن و این نشون دهنده دو چیزه که من خوشحال کرد. اول اینکه جامعه ایرانی و شما آقایون و خانم‌های محترم به این دو نهاد پایه‌ای اجتماع که برای بقای اجتماع لازمه، ازدواج و خانواده، علاقه‌مند هستید و اینجا تشریف آوردید. البته برنامه شادمانی نشاد هم باهاش هست، ولی خب اون برنامه سخنرانی و اینا هم که تشریف میارید گوش می‌کنید نشون میده که شما علاقه‌مند هستید به این دو نهاد مهم اجتماعی و از این نظر باید به شما تبریک گفت. یک ده هستن بین شما که خب ازدواج کردن، مثل خود من خانواده دارن، خب یه چیز خوبی هم تو این کنفرانس می آموزن. یک ده دیگه هم بین شما وجود دارن که اینا مجرد هستن، در فکر ازدواج هستن و نه تنها چیزی یاد می گیرن در این جلسات، بلکه توصیه من اینه که کسانی که تو این جلسه حضور دارن کسانی هستن که علاقمند به ازدواج و خانواده هستن و این یه نکته خیلی مثبت هست و اون کسانی که مجرد هستن و این در این جلسات حضور دارن از این موقعیت استفاده کنن. اگر کسی رو دیدن که مجرد بود و ظاهراً خوششون آمد، لااقل آشنا بشن و با هم سر صحبت باز کنن. گفتم این یکی از به اصطلاح باعث خوشبختی که شما اینجا هستین، یکیش اینه که این جمعیت اینجاست. دوم اینه که من فکر میکنم این مرکز بهزیستی بیوری هیلز رو باید بهش تبریک گفت، چون احتمالاً این مرکز، احتمالاً که نه، مطمئناً این مرکز چنان در خدمات اجتماعی قبلی موفق بوده که تونسته اعتماد شما رو جلب کنه و شما تو تعطیلات ویکندتون رو بذارین آخر هفتهتون و یه پولی هم بپردازین و تو این جلسات شرکت کنید. نشون دهنده موفقیت این سازمان به ویژه دکتر هولاکویی در رأس این. خیلی خوش آمدید. و اما موضوع امروز ما در مورد تفاوت‌ها و شباهت‌های بین زن و مرد. داستان خیلی جالبیه این. تأکید من امروز بیشتر روی تفاوت‌های بین زن و مرد خواهد بود و علتش هم اینه که زن و مرد انقدر با هم شباهت دارن که اگر بخواهیم یک لیست از شباهت‌های زن و مرد تهیه کنیم، یه توماری میشه تقریباً از این طرف سالن تا اون طرف سالن که نه شما حوصله شنیدنش دارین و نه من حال نوشتنش. و بنابراین تأکید من بیشتر روی تفاوت‌ها خواهد بود. گاهی اوقات به شباهت‌هایم اشاره خواهم کرد. و اما صحبت امروز به شرح زیر خواهد بود. عنوان که می‌بینید شباهت‌ها و تعادل زن و مرد از آغاز تا پایان زندگی است و ما شروع خواهیم کرد در مورد اینکه زندگی چطوری آغاز میشه و جنسیت زن و مرد چطوری تعیین میشه و بعد تغییرات هورمونی در رحم مادر و بعد میپردازیم به تفاوت‌های زن و مرد بعد از تولد در خردسالی، در دوران بلوغ، در میانسالی و در کهنسالی و در این رهگذر به نیمرخ زن و مرد، پروفایل زن و مرد یا ویژگی‌های زن و مرد از نقطه نظر روانی، تفاوت‌های روانی که با هم دارن، از نقطه نظر اجتماعی، تفاوت‌هایی که از نظر اجتماعی با هم دارن و از نقطه نظر پزشکی، تفاوت‌هایی که از نظر پزشکی با هم دارن بحث خواهیم کرد. قبل از اینکه من شروع کنم به بحث اصلی، دوست دارم همتون یه مقداری صبح از خواب بیدار شید، ممکنه خسته باشین، از راه رانندگی کردین، یه مقداری تکیه بدین رو صندلیتون، تکیه بدین عقب واسه که ریلکس بخوام بکنین. یه تمرین خیلی کوچیکی رو با هم میخوام شروع کنیم. اول فقط گوش بدین بگین من ببینم من چی میگم، بعد با هم شروع میکنیم که شاید با یک به اصطلاح آرامش بیشتری به بقیه صحبت‌ها توجه بفرمایید. فقط به دست رو عمل گوش کنید، بعد تمرینش میکنم. از شما خواهم خواست که پاتون روی زمین بزنید، دو تا پاتون روی زمین باشه، بعدن الان فقط گوش کنید و بعد یک نفس عمیق از رای بینیتون بکشید به طوری که ریه‌تون بعدن پر بشه و بعد در حالی که این نفس رو میکشید تجسم کنید که ریلکسیشن و آرامش با این نفس وارد بدن شما، وارد ریه های شما میشه و از طریق گلبولای خونتون از ریه به تمام بدنتون منتشر میشه، راه پیدا میکنه و وقتی که چشمتون رو میبندین با سه شماره بشمارید وقت نفس تو ریهتون هست، 101، 102، 103 و بعد نفس به آرامی از دهانتون خارج کنید، نفس از بینی میاد تو، از دهانتون خارج کنید، نه که مثل که بخواین شمع تولد خاموش کنید، مثل که شمعی مثلا یه وجب جلو دهن شما هست و شما میخواین به آرامی این شعله شمع از خاموش رو کنید و بعد چشمتون رو باز کنید، بحثمون رو شروع بکنید. حالا حاضر هستین؟ پاتون رو زمینه، نفس عمیق از راه بینی، اینه برای خودم لازم داشتم، اینه که به شما گفتن که استراب خودم از این بره. کسان یه قدرت تجسم دارن، اینه بهتر این به اصطلاح ریلکسیشن یا این آرامش بیشتر در خودشون حس میکنن. کسان یه قدرت تجسم ندارن، یه مقدار تمرین کنید میبینید که مؤثره، البته با یه نفس نه چندین دفعه. برحال برگردیم به موضوع اصلی. ضمناً علاوه بر این تفاوت‌های زن و مرد که گفتم که قراره بحث کنیم، یه چیز دیگه من اضافه کردم، یه بحث دیگه که مربوط به که بحث تفاوت زن و مرد رو مربوط به عنوان این کنفرانس که ازدواج خانواده است بکنیم و اون هم تفاوت بین زن و مرد از نقطه نظر روانشناسی تکاملی، evolutionary psychology. و در این قسمت سه چیز رو بحث خواهیم کرد. یکی این که هدف زندگی از نقطه نظر روانشناسی تکاملی چیست و تمام فعالیت‌های زن و مرد برای رسیدن به این هدف در دو مورد مهم که مربوط به کنفرانس امروزه، یکی گزینش همسر، mate selection، و یکی نقش زن و مرد در مراقبت از فرزندان چیه از نقطه نظر روانشناسی تکاملی. و اما شروع بس با آغاز زندگی. همه شما اطلاع دارید، کسانی که اینجا هستن از 18 سال کمتر نداریم، مثل که بالا بنابراین میشین حرفا رو یه مقداری از این چیزها رو گفت که زندگی در حقیقت در اوج شادمانی و نشاط در عشقبازی زن و مرد به وجود میاد. این آغاز زندگیه و اتفاقی که میفته که همه شما اطلاع دارید اینه که در این اوج عشقبازی بین زن و مرد میلیون ها اسپرم، شاید بیلیونز، از مرد جدا میشه و با تلاش و فعالیت به سوی یک هدف شروع میکنن به یورش دادن و اون هدف هم یک تخمک زن هست، اوم، که اونجا آماده نشسته و انتظار داره که اون اسپرمی که از همه قویتر و پرجوشتر و فعالتر هست برسه به این تخمک و خودش به اصطلاح به تخمک بارور کنه. اسپرم کوچکترین تکیاختهی سلول بدن انسانه و اوم تخمک بزرگترین سلول تکیاختهی بدن انسانه. کوچکترین سلول میلیون ها اینو درست کردن، فیلماش اون ماکروسکوپی کامرا حتما دیدین بعد شما. این مثل که مثلا دارن شنا میکنن، این مثل کرمک های دارن شنا میکنن، دوم این اسپرما خیلی فعاله، بسیار تخمک حرکت میکنه و اونم خب منتظر نشسته اونجا، اینا دورش جمع میشن دور تخمک، یکی از اونها که از همه زبلتر هست و فعالتر هست راش پیدا میکنه و وارد تخمک میشه. بقیه اسپرما همینطور اون دیگه از بین میرن، یه خورده جنب و جوش میکنن بعد از بین میرن. این تخمکی که بارور میشه یه اسپرم توش هست، در شرایط طبیعی میگم یه اسپرم گاهی اوقات دو قلو سه قلو اینا میشه، بر پیلش جداست، استثنائیه. در حالت طبیعی یه اسپرم و یک تخمک با هم ترکیب میشن و اینجا همین لحظه نطفه انسان گذاشته میشه. بعد این چه اتفاقی میفته؟ در اسپرم 23 تا کروموزوم وجود داره، در تخمک هم 23 تا کروموزوم وجود داره. این کروموزوم ها حامل کد های وراثتی ژنتیک، کد والدین هستن. وقتی که این تخمک و اسپرم با هم ترکیب شدن، کروموزوم های پدر و کروموزوم های مادر شماره یکش بغل هم قرار میده، شماره دوش بغل، شماره سه تا شماره 23. کروموزومی که جنسیت نوزاد یا جنسیت جنین معلوم میکنه کروموزوم شماره 23. این کروموزوم برای زنها از نوعی اغلب که میگن نوع X، مثل زربداری همیشه نوع X در مورد زن، کروموزوم 23 که کروموزوم جنسی بهش میگن. در مرد ممکنه این کروموزوم از جنس X باشه یا از جنس وای باشه. وای مثل یه شاخه و یه پایه داره. اگر کروموزوم جنسی مرد، کروموزوم 23 از نوع اکس باشه با اکس زن که ترکیب بشه، جنین بعدها دختر خواهد شد. بنابراین اکس اکس کروموزوم دختر میشه. اگر این کروموزوم از نوع وای باشه، شاخه‌ای باشه، با کروموزوم X زن که ترکیب بشه، جنین پتانسیلی پسر میشه و بعداً پسر متولد میشه. از همین داستان کوتاه چند نتیجه میشه گرفت. اول اینکه تعیین جنسیت جنین و نوزاد یک امر تصادفی بیولوژیک هست و بنابراین توصیه اون قدیمی‌ها که حالا من نمیدونم یادم نمیاد، مثلا میگفتن اگر تو آشپزخونه اشپزی کنیم پسر دختر یا پسر میشه، یا اگر شیر و عسل بخورین، یه همچین چیزایی بود. اینا اساس علمی نداره ولی به دلیلی که تقریبا 50% احتمال این که دختر به وجود بیاد، 50% احتمالی که پسر خود بیشتر احتمال فرق میکنه، بهتون میخوام خودن 50% 50%، اون کسانی که تو آشپزخونه اشبازی کردن 50%شون که پسر خواست، یکی داشتن که پسر خواستن، 50%شون پسر میارن، میرن به بقیه میگن کار کرد، شما هم برین همین کارو بکنید. برای اون احتمال 50-50 است و وقتی احتمال 50-50 باشه در 50% اتفاق میفته و فکر میکنن که اون کلک کار کرد. بنابراین این یکی از نتایج اون داستان کوتاه ماست. نتیجه دوم اینه که تعیین جنسیت نوزاد، اینطور که من بهتون گفتم، در حقیقت با کروموزوم پدره، یعنی پدره که معین میکنه که این نوزاد باید پسر باشه یا دختر. میگن هنری هشتم، این پادشاهی که تو اروپا بود، یه چند تا زنش دستور داد با گیوتین سرش بزنن، سرشونه بزنن. علت چم این بود که این آقای هنری گفتش که نه، هنری هشتم، مثل چند هنری داریم، از این هنری خیلی مثل داریم، من آخریش نمیدونم چیه. دکتر فروی آخریش چیه هنری؟ و خلاصه این دستور داد زن گرد 12 تا گفتن، زناش گرد چند تا از زنش گردن بزنن، به دلیلی که گله میکرد که اینا پسر نمیتونن به وجود بیارن، اینا همش دختر به وجود میارن. در حقیقت باید گردن خودش میزدن، چون کروموزوم جنسی مرده که اینو معین میکنه. و سوم، نکته سوم از این داستانی که تعریف کردم اینه که آغاز زندگی یا به اصطلاح به وجود آمدن نطفه در همون لحظات به اصطلاح اوج عشق‌بازی زن و مرد در آغاز زندگی آغاز میشه، آغاز زندگی. حالا یک عده از دانشمندان در مورد آغاز زندگی با هم اختلاف نظر دارن. عده‌ای میگن همون اول که کانسپشن صورت میگیره که نطفه تشکیل میشه، یک عده میگن وقتی که قلب شروع به کار میکنه، یک عده میگن 3 ماه بعدش 4 ماه بعدش الی آخر. و علتی هم که راجع به این بحث میکنن یه علت پولیتیکاله، چون کسانی که طرفدار ابورشن هستن، طرفدار سقط جنین هستن، اینا دلشون میخواد که هر چی این به اصطلاح تاریخ، به اصطلاح مبدا زندگی دیرتر اتفاق بیفته که به اصطلاح اجازه ابورشن داشته باشن، چون اگر زندگی وجود نداشته باشه ابورشن معنی نداره، به اصطلاح سخت جنین معنی نداره. اون بحث پولیتیکال جداست. داستان بعدی اینه که وقتی که جنین تشکیل شد و تصمیم اینه که مرد بخواد بشه یا زن بخواد بشه، جنس مذکر یا مؤنث بخواد بشه، و بستگی به همون کروموزوم X و Y داره، در اثر اگر کروموزوم Y باشه در رحم مادر هورمون مرونه تستوسترون غلظت پیدا میکنه، و این هورمون تستوسترون که در رحم مادر اگر جنین مرد باشه خیلی بیشتر با وجود غلظتش خیلی بیشتره، تأثیراتی روی جنین میذاره، نه تنها از نظر جنسیت، بلکه یک دیگه میگن از نظر تعیین شخصیت فرد در آینده، و نه تنها اون، میگن در رشد قسمت‌های مختلف مغزی این هورمون غلظت، هورمون تستوسترون در حساب رحم زن خیلی نقش بازی میکنه. قبل که این به مسئله هورمونی رو ادامه بدیم، لازم به این نکته هست، به تذکر این نکته هست که کروموزوم وای که مرد از اون تولید به اصطلاح پتانسیالی به اصطلاح باعث میشه که نطفه مرد بشه، یک کروموزوم از نظر جرثی کوچکتر از کروموزوم اکس هست. کروموزوم اکس دو تا دست داره، دو تا پا شکلش نشون میدن، کروموزوم وای فقط دو تا دست روی پا واسطه و از نظر اندازه هم کوچکتره. به همین دلیل یک درز دانشمندان معتقدن که جنس زن جنس کاملتر از مرده، به دلیل که دو تا کروموزوم کامل داره. جنس مرد کروموزوم وایش یه مقداری ناقصتر از کروموزوم اکس هست. البته من فکر میکنم اون دانشمندی که اول میگفته یا از این فمینیستا بوده یا از این یا خانمی بوده، نمیدونم کی اول گفته، ولی در کتاب اومده، در کتاب هست که این چیزو میگن. البته این به این دلیل نیست، نرین یه جایی نقل کنین بگین که یه بابایی از مشهد آمده بود میگفت که مثلا مردای تختشون کمه، نه همچی چیزی نیست. از نظر فرم کروموزومی زن به نظر میاد این فرم کاملتر باشه. برسیم به مطلب هورمون. هورمون تستوسترون همه شما اطلاع دارید که یه هورمونیه که این اصلا فعالیت رو یه خورده جنب و جوش در به وجود میاره. و تا این مسابقات ورزشی از چیزایی که نمیتونن ورزشکار استفاده کنن همین مشتقات هورمونی از جمله تستوسترون، چون اینا اون وقت رقابت میشه، فیر نیست که یکی با دوا چیزشو به اصطلاح رکوردشو ببره بالا. به همین دلیل مادرها گاهی اوقات مادرها و درست هم حس میکنن که اگر این جنین لگد بپرونه و خیلی فعالیت کنه و اینا، میگن این پسره، به دلیل که هی لگد میزنه و هی فعالیت میکنه و اینا. یه علت هم همین هورمون تستوسترون هست که این اصلا فعالیت زیاد میکنه. و بهتون گفتم این یک عده معتقدن که همین هورمون هست که باعث رشد مختلف مغزی در زن و مرد میشه. از جمله کتاب خیلی جالبی نوشته یک روانشناس انگلیسی، نورولوژیست انگلیسی، بارن کوهن، Essential Difference اسم کتاب است، یعنی تفاوت‌های اساسی، و ایشون دلایل خیلی زیاده میاره که تفاوت‌های زن و مرد بعد از تولد، البته مسائل اجتماعی تأثیر داره، ولی دلایل خیلی زیادی میاره که بیشتر این تفاوت‌ها بر اثر همین هورمون تستوسترون در رحم مادر هست که وجود میاد که باعث رشد مختلف قسمت‌های مغزی در زن و مرد به طور متفاوت میشه. با این ترتیب یکی معتقدن که واقعا تفاوت بین زن و مرد سرنوشتش رو بیولوژی معلوم کرده. میگن بیولوژی از دستنی. در حقیقت اینطوری هم ممکنه و یه مقدار به اصطلاح عوامل اجتماعی تأثیر میذارن و مخصوصا اینتراکشن به اصطلاح این ترکیب عوامل ژنتیک بیولوژی و عوامل اجتماعی خیلی مهمه، ولی عوامل بیولوژی رو نادیده نباید گرفت و نقش خیلی مهمی در تفاوت‌های بعدی زن و مرد که صحبتش خواهیم کرد داره. میرسیم به لحظه تولد. بهتون گفتم که تقریبا 50% شانس وجود داره که جنین زن بشه یا مرد بشه. در حقیقت در شرایط عادی از هر 100 تا زنی که دختری که به وجود میاد 104-5 تا پسر به وجود به متولد میشه. با این ترتیب شما شاید بگین که بنابراین تعداد پسر در شرایط طبیعی تعداد مرد باید از زن بیشتر باشه. نه، اینطوری نیست. طبیعت خودش این به اصطلاح تعادل بعدن برقرار میکنه. جنس پسر علارغم این که شایعه که مرد زمختر از زنه، در حقیقت خیلی ظریف‌تر از زنه. تلف به اصطلاح مرگومیر نوزاد و بعد حتی در سالهای بالاتر در جنس پسر خیلی بیشتره. مقاومت جنس پسر در مقابل امراض عفونی خیلی از دختر کمتره و به همین دلیل در نهایت همون پنجاه 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 میشه، ولی در موقعی که متولد میشن یه مقدار تعداد یه تعداد پسر یه چند تایی از دختر بیشتر. اما یه چیز دیگر هم لازم اینجا بهتون بگم، اونم مسئله شما حتما اطلاع همه گیتون اطلاع داره، مسئله ترجیح دختر و پسر از نظر افراد جامعه است. متاسفانه گرایش این چنین بوده که در اغلب جوامع از جمله در حال حاضر آخرین آمارش دارن مال امریکا بهتون میگن، در همین جامعه امریکا ترجیح پسر همیشه بیشتر بوده از دختر. علتش هم اینه که این از زمان شروع شد آدم در تاریخ تکامل رفتار بشر به گذشته که برگرده، جنس پسر در برای خانواده ارزش بیشتری داشت به دلیلی که میتونست بره شکار کنه، میتونست بره کشاورزی کنه، میتونست بره غذا بیاره تو خونه. پدر مادر کمتر مسئولیت حفاظتش داشتن. اون زمان که پلیس اینا نبود، پدر مادر باید حفاظت میکنن دخترشونه که اون یارو از قبیله بغلی نیاد دخترشونه به اصطلاح بدزده و اینا، ولی در مورد پسر این اشکال نداشتن. خب این از نظر به اصطلاح تکامل تاریخی این ایده است، این گرایشه، ولی متاسفانه هنوزم وجود داره. بهتون گفتم که آخرین آماری که فکر میکنم دو هفته قبل در مجله نیوزویک چاپ کرد اینه که وقتی از افراد امریکایی پرسیدن که شما اولین بچه‌تون دلتون میخواد پسر باشه یا دختر باشه، اولین بچه مهمتره، چون بچه‌ی بعدی بسته میگه بچه اول دختر باشه یا پسر، نظر پدر مادر فرق میکنه. در پاسخ به این سوال که اولین بچه‌تون میخواد دختر باشه یا پسر باشه، 38% افراد جامعه امریکا گفتن ما دلمون میخواد بچه اولمون پسر باشه. 28% فقط گفتن ما دوست داریم بچه اولمون دختر باشه، در مقابل 38% که پسر خواستن، و بقیه گفتن فرق نداره هرچی خدا بخواد سالم باشه بچه مهم. این ترجیح دختر در ترجیح پسر به دختر متاسفانه مشکلاتی در حال حاضر در بعضی جوامع مشکلات خیلی جدی ایجاد کرده. شما میدین در چین خانواده تشویق میشن که یه بچه داشته باشن، و اگر اغلب ترجیح بدن که بچه اولشون پسر باشه، که الان در چین تعداد به اصطلاح نوزادایی که زنده میمونن پسرها خیلی بیشتر از اون چیز طبیعیه، پسرها خیلی بیشتر از دخترها هستن، و احتمال میدن که با تکنولوژی جدید آمنیوسنتزیس که جنس نوزاد معلوم میشه قبل اینکه متولد بشه، خیلی از این جنین که اگر پسر نباشه از بین میبرن. و حتی در کره اینطوره، در هندوستان مسئله خیلی جدی شده، چون در یک قسمت از هندوستان آمار گرفتن دیدن در مقابل هر 100 تا دختر 160 تا پسر به دنیا میاد. این اصلا با هیچ فرمول طبیعی نمیخوره. مطالعه کردن دیدن این با این شخصی که اینجا قابل است بچه رو به دنیا میاره، چون اونجا تکنولوژی رو بعضی کشورها ممنوع کردن تکنولوژی رو که پزشک، از جمله هندوستان فکر کنم یکی است که پزشک به مادر بگه جنس نوزاد چیه، میتونه بگه از مرض و اینا، ولی جنسش نباید بگه که این دختر میشه یا پسر. به همین دلیل خانم آقای قابل اسمش الان نمیشه، نمیدونم خانم احتمالاً در هندوستان، این مشهوره به این که پسر به دنیا میاره. فقط مطالعه کردن دیدن که بابا این وقت بچه به دنیا میاد با موافقت پدر مادر، اگه دختر باشه این بچه یه به اصطلاح جرد اینطوری سرطن میگه، اینطوری که یا نخواه بچه قطع میشه یا مغزش از بین میره. اگه دختر باشه میگه که استیل برست، یعنی این مرده به دنیا آمد. اگر پسر باشه میشه نگهش میره. اینه تو همین مجله نیوزویک که 2-3 هفته قبل اگه نگاه کنین داستان اونجا نوشته، و معلوم تعداد پسر و دختر بیشتر. متاسفانه این داستان هست. حالا در مورد روانشناسی تکاملی که صحبت میکنیم بیشتر اشاره میکنیم که این چیز به اصطلاح عوامل تاریخیش از نظر رشد، از نظر به حساب تکامل رفتار انسانی چیه. وقتی که نوزاد به دنیا میاد معمولا پسر، یه مقداری باز همون مسئله برمیگردیم به کروموزوم هست و هورمون هست، پسر یک مقداری از دختر هم وزنش بیشتره هم قدش بلندتره از نظر جسه، و این که آخر عمرم میمونه این تفاوت. علارغم جسه بزرگتر پسر، از نظر رشد دختر 4-6 هفته از پسر جلوتره وقتی متولد میشه. به همین دلیل کسانی که بچه دارن میبینن که دختر زودتر دندون در میاره از پسر، زودتر معمولا به حرف میفته، بون آسیفیکیشن به حساب اون چیز استخونبندی، رشد استخونبندی زودتر از پسر تکمیل میشه، و این به اصطلاح امتیاز رشد دختر تا حتی سالهای میانسالی داره، چون دختر میدونید که زودتر از پسر بالغ میشه، و دختر زودتر از پسر به اصطلاح دوران رشدش متوقف میشه. دختر هم معمولا 23 سالگی دیگه رشد کاملش میکردن، پسرها تا 23-22 میتونن هنوز رشد کنن. بنابراین این جلو بودن دختر در رشد در موقع تولد همینطور ادامه پیدا میکنه. یه مقدار تفاوتایی در نوزاد دختر و پسر یا در دوران خردسالی اینا دیده میشه. یه مقدار شباهتایی دارن. اولا این شباهتش بهتون بگم، این چیز خیلی جالبه که وقتی بچه متولد میشه، شاید بعضی از شما بدونید، صدای مادرش میتونه تشخیص بده از صدای غیر مادر. یعنی یه پستونکایی هست میزنن که با وصل به دستگاهی که نشون میده بچه کجا داره دقت میکنه، چون بچه که نمیتونه بگه من اینو ترجمه نمیام اونه، از اینکه این پستونک زن بچه میفهمه که بچه داره دقت میکنه یا زیاد دقتی نمیکنه. وقتی مادرش صحبت میکنه این دقتش بیشتر میشه. یه زن دیگه که صحبت کنه زیاد دقتش اصلا متمرکز نمیشه. پدره که اگه صحبت کنه، چون این فرکانسی زن و مرد صداشون فرق، پدره اگه صحبت کنه گاهی اوقات این بچه چیز میشه، این استارتینگ ریفلکس داره. صدای مادر و دختر و پسر در به حساب تشخیص صدای مادر با هم هیچ فرق ندارن. اما یه خورده که بزرگتر میشن در به اصطلاح انتخاب نوع اسباب بازی میتونه با هم فرق داره. این قبل اینکه به بچه، به پسر یا دختر یاد بدن که آیا با عروسک باید بازی کنه یا با ماشین باید بازی کنه. بچه توی پسر که توی به اصطلاح اون رخت خوابش نشسته، دختر بیشتر به شکل و به اصطلاح چیزه حرکتی که شکل آدم دارن بیشتر توجه میکنه، پسر به این وسایل حرکتی که مثل بیشتر موومنت دارن به اونا بیشتر حرکت توجه میکنه. بزرگتر که میشه میدونید، همه ما اینو میدونیم که پسرا ماشین بازی و چکش بزنن و بیل بزنن اینا بیشتر از دخترها علاقه دارن. دخترها عروسک بازی و یه مقداری مثلا کارهای ظریف‌تر بیشتر علاقه دارن و بعداً روی ریفلکت به حساب پرسونالیتی اینا منعکس میشه که صحبت چه خواهیم کرد. یه تفاوتایی بنابراین بین دختر و پسر از همون بچگی در انتخاب وسایل بازی وجود داره. پسر و دختر وقتی که به دوران بلوغ میرسن، این وقتیه که دیگه تفاوت‌های هورمونی داره خیلی فاصله زیاد میشه بین دختر و پسر. همون هورمون تستوسترون تو پسر باعث میشه که صداش کلفت‌تر بشه، ریش در بیاره و عضلاتش شروع به رشد کنن. هورمون استروژن در زنها باعث میشه که هورمون استروژن باعث میشه که اینا یه نوع رفتار دیگه نشون بدن و مثلا از نظر بدنی کمر زن نسبت به باسنش خیلی باریکتره. یعنی یه نسبتی بین کمر و باسن وجود داره که در مورد مرده اون گاهی اوقات ممکنه کمرشون از باسنشون هم بزرگتر باشه، ولی در خانم ها معمولا این چیز وجود داره که بعدا در به اصطلاح متولد شدن نوزاد این چیز خیلی مهمه. یعنی چیز ساده نمیشه گفت، یک به اصطلاح پیامدها، یک به اصطلاح نتایج خیلی مهمی بعدا در زندگی داره این عوامل بدنی و بیولوژیک. و بعد وزن و قد پسرها همیشه به طور متوسط از دخترها بیشتره. این که من وقتی من تفاوت ها رو میگم، تفاوت ها از نظر میانگینه، از نظر به اصطلاح میگیم به طور متوسط، از نظر گروهیه. کما اینکه یه دختر خانم ممکنه وجود داشته باشه و وجود داشته باشه که از هر مردی قد بلندتر یا پرقدرت‌تر باشه داریم، ولی گروه در مقایسه گروهی دختر معمولا از پسر وزنش کمتره و قدش هم کوچکتره، جسش کوچکتره و مربوط میشه به همون کروموزوم و همون هورمون. میدونید که کسانی که خانمایی که هورمون مرونه بهشون تزریق میکنن یا یه جوری اینا پچ میذارن و حرفا، اینا شروع میکنن صداشون کلوف مثل مره میشن، صداشون کلوف میشه و ریش در میارن و اینا، و مره که هورمون زنونه بهشون میدن اینا یه مقداری شروع میکنن که صداشون باریک میشه، رفتارشون یه مقدار ظریف‌تر میشه و به اصطلاح قسمت‌های مختلف بدنشون مثل سینه‌شون یه مقدار شروع میکنه به رشد کردن، شبیه از فیزیکی شبیه بیشتر شبیه خانم‌ها میشن. مهمترین تفاوت زن و مرد، همه شما میدونید، لازم به تکرار نیست، اینه که زن یه خاصیت خدا بهش داده که از مرد به نظر من دریغ کرده و خیلی از خانم‌ها متاسفانه این امتیاز زیاد بهش توجه ندارن، و اونم که زن میتونه این توانایی رو داره که حامله بشه، بچه به دنیا بیاره و بچهش از وجود خودش، از شیره وجود خودش که تغذیه کنه. آقایون باید حسرت بخورن که این امتیاز ندارن و خانم‌ها باید خیلی خوشحال باشن که امتیاز دارن. این مهمترین تفاوت بین زن و مرد اینه. این آقای دکتر فروغی قبلی که اینجا گفت یه جوکی هم راجع به زن و مرد بهت بگم. یعنی که پرسیدن که زن و مرد تفاوتش چی، گفت زن و مرد هیچ هم با هم هیچ تفاوت ندارن به جز یکی. اون یارو هم گفت پس هلاک همون یک تفاوت. دکتر فروغی درست نقل قول کرده منه. میگه خراب کردی یه چیزی گفتیش. ویژگی های روانی زن و مرد در دوران میانسالی یا بچه‌م دوران بعدی. مردان معمولا از زنا پرخاش جوتر هستن، اگریسیف تر هستن. برمیگرده به همون مسئله هورمون و همون مسئله به اصطلاح کروموزوم. در تحقیقات کردن این نشون داده شده و در میزان در ریت جنایت هم که در جامعه در هر جامعه نگاه کنید مرد تو این حساب خیلی از کرایم ها بر اساس پرخاشگریه و نسبت مرد خیلی خیلی بالاتر از زنه. در امریکا داره نسبت خانم ها توی ریت جنایت داره زیاد میشه. حالا شاید بعدا فرصتی بشه بگیم چرا داره تغییراتی وجود میاد. حادثه جویی مرد خیلی از زن بیشتر به اصطلاح نمره بیشتری تو این تست میاره. ادونچرس مرد ادونچرس تره و خانمایی که هورمون مردونه بهشون تزریق میشه تستوسترون، اینا هم تقریبا مثل مرد هم اگریسیو میشن هم حادثه جو میشن. مردا در هدفگیری به نشون خیلی از خانما بهترن. سمبولیک نیست، این این واقعیت دارم میگم. از این چیزه که نیزه بپرونن یا مثلا از این دارت یه جایی از خانم‌ها خیلی دقتشون بیشتره. علتش هم اینه که برمیگردیم بعدن صحبت خواهیم کرد در مورد روانشناسی بسیار تکاملی، نظر به این که مرد باید شکار میرفته و باید دقت در هدفگیری داشته که اون حیوانی که باید خانوادش تغذیه بشه اینه درست با نیزه بزنه یا با اون اصلی که داره بزنه. این قسمت مغزش در طول تکامل بشر از زن بیشتر پیشرفت کرده و بنابراین این خاصیت داره. از نظر استدلال ریاضی مرد در تستای روانشناسی یا در تستای به اصطلاح اکتسابات آموزشی از زن بیشتر نمره میاره، ولی در محاسبات ریاضی زنها بهتر نمره میارن. استدلال ریاضی مرد بهتر نمره میاره، محاسبات ریاضی زن بهتر نمره میاره. بنابراین اون خانمایی که میخوان وضع اقتصادی خونه در دستشون باشه آقایون اجازه بدن اونا تو محاسبه جمع و تفریق از آقایون بهتر کار میکنن، ولی اگر خواستین استدلال بکنین که شیر کجا باید خرج کرد چرا خرج کرد اون آقایون میتونن تصمیم بگیرن. استعداد فضایی مردا از خانمان نمره بالاتر میارن. استعداد فضایی مثلا یه چیز ساده است، یه حرفی مثل ال به شما نشون میدن میگن این اصلا 90 درجه به چرخونیم چجوری میشه این حرف کدومی که از اونا میشه. مردا معمولا بهتره. بازم برمیگرده به همون به اصطلاح زمان قدیم که مرد میرفت شکار و باید میدید که چکار میکنه توی به اصطلاح دقت فضاییش باید از زن بیشتر میبود و اون قسمت از مغز از در مرد بیشتر از زن پرورش پیدا کرده. جهتیابی در جاده خانم‌ها از آقایون بهترن. داریم به شمال میریم، داریم به جنوب میریم، شرق میریم، غرب میریم. اما در نشانه گذاری جاده خانم‌ها از آقایون بهترن. یعنی وقتی میرسید خونه اون رفیقتون خواهد ترمز کردیم یه خونهش اینجاست، خانمه میگه نه اینجا نیست. شما میگه چرا اینجا نیست؟ میگه اون بغل خونهش درخت داشت، اینجا درخت داره من نمیبینم. ببینید نشون خانمه بهترن. یا میرید تو خونه یارو خانمه میگه میدونی این صندلی از اینجا گذاشته اونجا، این صندلی جاش عوض شده. آقایون این دقت نداره. حالا باز علتش بار برگردیم به اون روانشناسی تکاملی، میگن که زن چون مرد میرفت شکار، زن میرفت تو مزرعه میگشت یا گیاه میوه جمع کنه خارج از کلبه. اون زمان که شماره نداشته خونه ها که رنگ در و اینا مشخص باشه، خونه هم یه سوراخی بود، هر کی میرفت تو سوراخش خونهش اونجا بود تو قبیله و باید زن میدونست که کدوم سوراخ کدوم خونه کدوم لونه باید این بره و بنابراین قسمت مغزش که مربوط به علامت گذاری بود اون قسمت پیشرفت کرده و اون به اصطلاح دقت در این که چه تغییراتی توی این خونه هست، که اگه رفت توی خونه دید مثلا اینجا یه تبر اونجا بسته میگه اینجا خونه من نیست، فهمید جایی که مثلا خنجر اونجا آویزون باشه. تو این از مرد پیشرفت کرده و دلیلش هم به اصطلاح روانشناسی تکاملی به این جواب میده. خانما همیشه از نظر استدلال کلامی در تمام فرهنگ‌ها و در تمام تستا هنوزم توی این وربال ابیلیتی اسیتی اینا از آقایون بیشتر نمره میارن، گرچه سازمان های تستی سعی کردن که تستا رو که به نظر من کار غلطی هست، تستا رو یه مقداری جندر نوترال کنن، یعنی کاری بکنن که این تستا که تفاوت جنسی رو نشون نده، چون میگن این تبعیض ایجاد میکنه، ولی با این کار ممکنه اون ارزش اصلی اون ولیدیتی تست از بین بره، ولی با وجود این بازم زنها تو تستای وربال کلامی از آقایون بهتر نمره میارن. کار دیگه که کسی دیگه خانما همیشه از آقایون خیلی بهتر نمره میگیرن، مثلا چند تا لتر حروف الفبا میدن، 4 تا 5 تا حروف الفبا میدن، میگن با این سعی کنین کلمه بسازین، هر چقدر میتونین کلمه بسازین. خانما از آقایون با سرعت بیشتری کلمات بیشتری میسازن. بنابراین که گاهی اوقات این خانما حرف میزنن با تلفن صحبت زیاد میکنن، یا میگن خانما از آقایون پر حرف دارن، این یه خاصیت طبیعت به اینا داده، اجازه بدین استفاده کنه و اشکالی نداره. نشان دادن حساسیت، خانم‌ها از آقایون حساس‌ترن، احساساتشون نشون میدن، آقایون نشون نمیدن، پنهان میکنن، و چه از خوبه که نشون بدن، چون گاهی اوقات نشان ندادن احساسات باعث میشه یه مقدار مشکلات روانی ایجاد بشه. وقتی آدم ریلیز خودش بکنه و نشون بده که آیا غمگینه یا خوشحاله، هیچ اشکال نداره. این آدمایی که ایندیفرنت هستن، این فهمی این داره میخنده یا داره گریه میکنه چی جوری، اینا به نظر من یه مقدار مشکل روانی ممکنه داشته باشن. بنابراین خانما نشون میدن احساساتشون خیلی خوب، آقایون نشون سعی میکنن ندن. توصیه من اینه که اشکال نداره اگه گاهی اوقات باید اشکی هم بریزین، اب نداره، اگه ناراحتین اشکره بریزین، اشکالی نداره. فعالیت های جنسی، آقایون از خانما تو این قسمت نمره بیشتری میارن، گرچه گاهی اوقات فکر عموم ممکنه یه جور دیگه باشه، ولی بعدا در روانشناسی تکاملی اشاره خواهیم کرد که چرا اینطوریه. و در مراقبت و توجه، هر تست و هر رفتاری رو که مشخص کردن به حساب معین کردن، خانما از آقایون بهتر کار میکنن، و همین دلیل که میگن مادرها حس به اصطلاح چیز دارن، حس مادری دارن، و این حس مادری تأمین پیدا میکنه روی گروه های دیگه، و اینه که زن بیشتر این حس مراقبت و توجه به هم نوع خودش داره، و به همین دلیل شاید معلم های مخصوصا دوران مدارس ابتدایی زن باشن خیلی خوبه، و میدونی که پرستاری اصلا شغل زن است. الان اینا تو جامعه داره تغییر میکنه، الان تعداد مرد تو پرستاری زیاد شده، ولی خب طبیعت اینه ساخته برای خانم، زن بهتر ساخته شده از نظر طبیعی برای این نوع مشاغل که نیاز به مراقبت داره. میدونید که در پزشکی داره تعداد خانمان زیاد میشه، الان 40% دانشجویان دانشکده پزشکی زن هستن، در حالی که 20 سال قبل این حدود 10-15% نبود. در روانشناسی خانم دکتر محمودی، در روانشناسی تقریبا 80-85% دانشجویان فوق لیسانس و دکترای روانشناسی الان زنن. این یک به اصطلاح شاید چیز خوبی باشه برای روانشناسی، چون اگر زنها بتونن این استعداد، این قابلیت داشته باشن که حس مراقبتشون بیشتر باشه، خب خیلی خوبه که روانشناس هم باشن، پزشک هم باشن. تو پزشکی، تو جراحی مخصوصا جراحی استخوان، خانما خیلی کم میرن، ولی توی اطفال و بیماری زنان و روان پزشکی و طب داخلی، طبیب خانواده خیلی بیشتر میرن، و این هم مربوط میشه با همون به اصطلاح حس مراقبت کرده، مراقبت اینا از مرد بیشتره، و در رشته هایی میرن که زیاد خشن، مثلا توی آرتوپدیک سرجری خیلی خیلی کم زن میره، چون با طبیعتش نمیخونه. خانما در خوندن احساسات افراد از آقایون خیلی بهتره، و بازم این چیز و از نظر روانشناسی تکاملی قابل توجیه، بعدن خدمتتون خواهم گفت. بنابراین اگه خانمتون بگه این میتونین یه حرفایی داریم میزنه، من فکر میکنم منظورش این بوده، بهتر چیز کنید، یه خود دقت کنید و گوش کنید، چون خانم‌ها در این قابلیت از آقایون بهتر دارن که فکر میتونن بهتر بخونن و احساس بهتر از آقایون میتونن به اصطلاح درک کنن احساس طرف. خانم‌ها توجه به خیشتن بیشتر دارن، بازم بعدن توضیح خواهیم داد چرا، و نیاز به امنیت و پشتیبانی بیشتری دارن و در مورد درآمد بگم یه چیزی که اگه خود ما انجام بدیم تو دانشگاه پزشکی، هزار نفر دانشجو پزشکی بدارین ما و حدود 30 خورده سال اینا دارن آمارتون جمع میکنن، این اول دانشگاه پزشکی از من سوال شده که شما فرض کنید فارغ التحصیل درآمد داشته باشید، که به این داره پول کم میده با خانم، این حدس خود زنه که داره میگه که قبل اینکه حتی فارغ التحصیل بشه استیمیت یا اون به اصطلاح اون برآوردی که از درآمد آینده خودش میکنه، خانم‌ها حدود 20% کمتر از آقایونه. این درست با اون چیزی که جامعه نشون میده مطابقه. در هر یک دلاری که در مقابل هر یک دلاری که مرد میسازه حدود 80 سنت زن میسازه و اینه ما میبینیم که دانشجوان قبلی که فارغ التحصیل بشه این انتظار داره و از نظر جامعه شناسی اصطلاحی هست میگن که پیشبینی خودساز self fulfilling prophecy، یعنی اون چه که تو انتظار داری احتمال وقوعش هست، احتمالی که وقوع اتفاق بیفته بیشتره از اون که انتظار نداری. اگر دانشجو پزشکی زن انتظار داشته باشه که درآمدش از مرد کمتر باشه احتمالاً همون هم به وجود میاد و عملاً هم بعدن که درآمد پزشکا و زن و مرد مقایسه کنن همین حدود 20% با هم فاصله دارن و مخصوصاً ما در مورد استادان دانشگاه که تحصیلاتشون یکی بوده در یه زمان شروع به کار کردن یه مدرک دارن زن و مرد، وقتی مقایسه بکنیم میبینیم که زنا پروموشن این ترفیع دید کمتر از مرد را میگن و حقوقشون هم کمتره. البته تفاوت دیگه هم دیده میشه، مرد بیشتر تو تحقیق اینوار و زنها کمتر و ساعت پزشکاری که مقایسه کردیم خانم‌ها از آقایون کمتر کار میکنن. یه گده اینطوری توجیه میکنن که این تفاوت ممکن تفاوت‌های جنسی نباشه، تفاوت از نظر به اصطلاح مارکت پلیس باشه اون حرفا کار نداریم، ولی تو هر رشته شما برید زن و تو اغلب رشته‌ها زن و مرد کار میکنن، مرد درآمدش از زن بیشتره. زن از مرد اجتماعی تره، همه شما تو سوشیبلی خانم ها بیشتر نوره میارن و توی احساس همدلی، احساس همدلی ما رو این کار کردیم با سو جفرسون، سیمپتی و امپتی همدلی، سیمپتی همدردی. خانم ها تو این تست از آقایون چه دانشجو باشه چه پزشک باشه چه گروه های دیگه باشن رو بچه هم مقایسه کردن از آقایون بیشتر نمره میارن و برگردن به اون مسئله که خانما بسیار در کارهایی که نیاز به مراقبت داره از آقایون بهتر کار میکنن. یه دلش هم اینه، اینا اصلا امپاتی تر، اینا بهتر درک میکنن مشکل به اصطلاح دیگرونه و بهتر میتونن همدلی کنن و توی تستای روانشناسی نمره بیشتر هم میارن. در مورد ویژگی های پزشکی مقداری بحث کنیم چون وقت داره تموم میشه. امراض قلبی همه شما میدونید میگن چیز بسیار مشکل مرداست، اخیراً تو زن هم زیاد شده. بیماری های عفونی میگن بیشتر مشکل مرداست. تو بعضی مرض های ژنتیک بازم میگن مشکل مال مرداست. اعتیاد به الکل و مواد مخدر تو مردا بیشتر دیده میشه. افسردگی و ناراحتی های عاطفی تو خانم ها بیشتر دیده میشه. بیماری های خیالی بدنی سایکوسوماتیک به اصطلاح دیزوردر یا سوماتیزیشن دیزوردر، مهمتر سوماتیزیشن دیزوردر. سوماتیزیشن دیزوردر یعنی بیماری خیالی، یعنی یه جور مثلا میاد مریض میگه من این دستم تکون نمیتونم بدم، درد میکنه، خیلی ناراحت. هر آزمایش پزشکی انجام میدم اینا هیچ اشکالی نداره، این اینا معمولا از استرس به وجود میاد. یا من قلبم درد میگه نفس نمیتونم بکشم، هر آزمایش پزشکی انجام میدم میبینن که این مشکل پزشکی نیست، مشکل باید پلو روانشناس در این طرف. اینو مریضا توی زنها خیلی بیشتر از مردا سوماتیزیشن دیزوردر، به طوری که اینا از یه پزشک به یه پزشک دیگه میرن، میگن دکتر هاپینگ، از این میگه که این نفهمید، میگه هیچ چیز نیست، میره پلوی کی دیگه، اونم میگه هیچ چیز نیست، میگه اینم نفهمید، برام پلوی کی دیگه. اصولا خانما از آقایون بیشتر سرویس های پزشکی رو استفاده میکنن و سرویس های روانی. حالا روانی آدم میده میگه خب این خانم مثلا آقایون ماچو منه نمیخواد بره پلو روانشناس بگه من این مشکل دارم، ولی سرویس های پزشکی مثلا تعداد مراجعین زن از مرد خیلی بیشتره. و شاید بعدن که خواهیم گفت زنها طول عمرشون از مرد بیشتره، شاید یک علتش این باشه که از خودشون بهتر مواظبت میکنن. ضمناً اون آقایون پزشک و روانشناس، خانمای روانشناس و آقایون پزشک که دنبال مشتری میگردن، باید آگی به اصطلاح اون آگیای کارشون بیشتر متوجه خانما کنن، چون مشتری واقعی اینا بیشتر اونا میان پلوی پزشک یا روانشناس از سرویس اینا استفاده کنن تا مرد. طول عمرم خدمتتون عرض کردم که خانما از آقایون حدود 4 یا 5 سال بیشتر عمر میکنن. این تفاوت بیشتر بوده قبلا، الان داره کمتر میشه. طول عمر مثل که متوسط الان تو امریکا 77 ساله متوسط. خانمایی که آقایون یکی 2 سال 3 سال کمتر از این عمر میکنن، خانم یکی 2 سال بیشتر از این. 79 سال برای تو مثلا برای خانما بگیرید، تو حدود 74-75 سال هم برای آقایون. چرا؟ شاید یک علتش ممکنه همون کروموزومه باشه، اون تو آخر عمر آدم ول نمیکنه و این چیزای هورمونی باشه. یه علتش دیگه اش اینه مردا شاید در آنکنترولبل استرس، فشارهای زندگی که از قدرتشون خارج کنترل کنن، اینا مردا بیشتر اینو استرس ها رو دارن تا زنا. زن اگه خونه هست لااقل یه چیزها رو میتونه کنترل کنه تو خونه، مرد اگر تو اداره هست یا تو جنگل داره شکار میکنه حرفا، خیلی چیزها رو کنترل نمیتونه بکنه. علتهای بیولوژی هم باید داشته باشه. به هر حال نتیجه کلی اینه که خانم ها عمرشون از آقایون بیشتره. و حالا بریم یه به اصطلاح بحث مختصری در مورد روانشناسی تکاملی بکنیم. روانشناسی تکاملی یک رشته ایه که در حقیقت بهش میگن داروینیست اجتماعی، تحت تأثیر افکار داروین قرار گرفته این به اصطلاح این مکتب روانشناسی. گاهی اوقات بهش میگن اِوولوشنری بیولوژی، بیولوژی تکاملی، یا اِوولوشنری سایکیاتری، روان پزشکی تکاملی. بحث این مکتب اینه که رفتارهایی که در انسان ما مشاهده میکنیم همه اینا در اثر یک عواملی در طول تاریخ تکامل انسان به وجود آمده و این رفتارها از کنترل آگاهانه انسان خارجه. هدف این مکتب اینه که ریشه رفتارهای انسان رو از نظر تاریخی پیدا کنه، از نظر چجوری تکامل پیدا کردن ریشه. و بحث خیلی جالبی تو این مکتب مطرح میشه. مثلا از بحثی که مطرح میشه اینه که چرا مادر، اکثر مادرها وقتی بچه‌شون میخوان تو بغلشون بگیرن، سر بچه سمت چپ بدنشون، یا چرا مثلا در مورد حیوانات که مطالعه میکنن، چرا زرافه گردنش دراز شده اون بقیه نشده، چرا پرنده میپره، چرا قورباغه پاش بینش پره داره، و عواملی نظیر این. از جمله اینه که به صحبتی به بحثی که اینجا میشه، چرا زن در انتخاب شوهر این عوامل مشخص الان بهتون میگم چه چیزی رو در نظر میگیره و مرد عوامل دیگری در نظر میگیره. از نظر این مکتب هدف زندگی بقای کدهای ژنتیک. دیروز دکتر هولاکویی در مورد به اصطلاح تولید مثل و نگهداری نسل صحبت میکرد. در حقیقت هدف این مکتب همینه که انسان تمام تلاشش رو میکنه که ژن فردی، دی ان ای فردش و بعدن گروهیش حفظ کنه، و برای این کار و برای حفظ این هر کاری رو میتونه ممکن انجام بده. از جمله برای که ژنش حفظ بشه، زن میاد دنبال مردی میگرده که بتونه از نظر اقتصادی، مالی و هر نوع حمایت دیگه زن رو پشتیبانی کنه، چون اگر مرد این کار نکنه زن نمیتونه بچه خودش رو بزرگ کنه. فراموش نکنید اینا در زمانی به وجود آمده، این به اصطلاح آغاز این گرایش ها در زمانی بوده که هنوز تکنولوژی و فراهم نبوده، زن و مرد در وضع خیلی ابتدایی زندگی میکردن و مرد میتونسته مسئله حتی ازدواج رسمی هم مطرح نبوده، مرد میتونسته با هر زنی همخوابه بشه بچه‌ام بذاره بره، و زن هدفش این بوده که مردی رو جلب کنه که بتونه ژن زن رو نگه داره، زمین ژن خود مرد هم نگه میداره و حمایت کنه از زن و بتونه بچه‌شو بزرگ کنه. بنابراین خانما دنبال کسی میگردن. اینه تحقیق کرده دیوید باسی از BUSS. این خیلی مقاله و خیلی کتاب در این مورد شاهکاره که تا هر کتابشو بخونید شما مطمئنم که لذت خواهید بود. BUSS دیوید باس. این میگه که در حدود 23 و بیشتر از 10,000 نفر روی 33 تا فرهنگ مطالعه کرد که شما دلتون میخواد از زن و مرد سوال کرد، دلتون شما میخواد که شوهرتون یا همسرتون یا میتتون چه خصوصیاتی داشته باشه از زن و مرد. یه خصوصیت پیدا کرد که بین زن و مرد مشترک بود در تمام این فرهنگا. چیزی که مشترک بود و نو شماره یک بود که زن و مرد شباهت با هم دارن، همه اینا میخواستن که میتشون، همسرشون، شوهرشون یا زنشون مهربون باشه. کایندنس شماره یک بود تو اینا. چیزی که برای زنها فقط شماره یک بود، نه برای مردها، خدمتون عرض کردم، این بود که زنها دلشون میخواست که شوهرشون بتونه اینا رو از نظر ریسورس براشون فراهم کنه، بتونه حمایت کنه، نه از نظر مالی و عاطفی، بلکه طوری که بتونن بچهشون رو بزرگ کنه. مردها چی میخواستن؟ مردها بیشتر میخواستن که زنشون ظاهر بینن. مردها گفتن که من دلم میخواد زنم قشنگ باشه، ظاهرش خوب باشه. حالا ببینید مثلا همین مسئله که مرد دلش میخواد زنش، چرا این به وجود آمده؟ ببینید باز برمیگردیم به هدف زندگی که تعریف کردیم، نگهداری و بقای ژن‌های فردی. اون وقت که مسئله به اصطلاح پرونده پزشکی که مطرح نبود، مسئله شناسنامه هم مطرح نبود که زن سنش چقدره، آیا سالم نیست. اون وقت فقط از ظاهر آدم میتونست بفهمه که این زن سالم هست یا سالم نیست، و ظاهر به اصطلاح سلامت و مخصوصا که زن قدرت بچه داری داشته باشه چیه؟ این که پوستش پینک اون زمان آدم سالم پینکی بود، آدم غیر سالم بخواهی زرد و ضعیف و اینا بود، لباش سرخ باشه، چشا موجهاش بزرگ باشه. اینه که آمد اون زمان شروع شد، یه گده میگن این که خانما بزک میکنن، از همون زمان شروع شد که صورتشون سرخ کنن، لباشون موهاشون اینا رسمو اینا بکشن که نشون بدن که اونطوری شروع شده، ولی هنوزم ادامه داره. الان خیلی آقایون هم این کارو میکنن زمین، ولی چیز به سو مسیر تاریخیش فرق داره. یا برای که بچه رو بتونه تغذیه بکنه، خانم باید به اصطلاح بتونه به اصطلاح بچه تغذیه کنه و سینه هاش باید مقداری از مرد با مرد فرق داشته باشه، و اون شاید برنامه کورست اون وسایل دیگه که استفاده میشه بیهایند ممکن از همون زمان شروع شده. ببینید چجوری میگن که این رفتارها به اصطلاح در طول تکامل تاریخ بشر به وجود میاد و هنوزم مونده و هنوزم مردم ادامه میدن و علتشم شاید درست باشه، شاید علتشم این باشه. صحبت بکنیم راجع به این که از نظر مراقبت بچه چه تفاوت‌های بین زن و مرد وجود داره. در اغلب حیوانات که تحقیق کردن و در انسان، زن در این مورد از مرد خیلی جلوتره. زن از بچهش خیلی بیشتر از مرد مراقبت میکنه. علتش چیه؟ خب یکی که حس مادرانه داره و اینا، ولی از نظر روانشناسی تکاملی چند تا علت داره. یکی میگن که منابع به اصطلاح تولیدی زن از مرد خیلی نادرتره. خب معلومه، چون یه مرد در روز میتونه میلیون‌ها اسپرم تولید کنه و چندین بچه در روز درست کنه، و زن میتونه فقط در دوران به خصوصی از زندگیش، دورانی که قادر باردار حامله بشه، و فقط در هر 28 روز یه بار یه بچه تولید کنه. بنابراین منبع تولیدی زن نادرتر از مرده و بنابراین زن به این منبع بیشتر توجه میکنه، بیشتر سرمایه گذاری درمونش میکنه. یک. دو، زن بچه رو 9 ماه، حدود 9 ماه در وجود خودش پرورش میده و این اتچمنتی که بین مادر و پدر وجود داره که قابل مقایسه با اتچمنت پدر و بچه نیست، بین مادر و بچه وجود داره با قابل مقایسه با اتچمنت پدر و پدر و بچه هم اتچمنت داره، منطقه اتچمنت مادر و بچه خیلی قوی تره. یه دلیلش هم ممکنی باشه 9 ماه این مادر تجربه کوچکترین حرکت بچه رو تجربه کرده. بچه مادر میگه پاره ای از وجود منه و این علت دومش علت روانیه، اتچمنتی که مادر به این بچه وجود میکنه کوچک. بعدها به پدر میگه خب بیا دست بزن ببین تو میفهمی این بچه لگد میزنه. بابا دست میزنه اون نمیفهمم، گاهی اینا رو با دست و اینا نمیشه. ولی مادر حس میکنه این داره الان پیچی دفون طرف اومد، این الان اینجاست اونجاست. این مسئله دوم اینه که این اتچمنت مادر با بچه بیشتر، بنابراین مادر اینوستمنت بیشتر، من اسمش گذاشتم مایه گذاری، سرمایه گذاری بگیم، چون سرمایه گذاری خودی مالی میشه، مایه بیشتر برای به اصطلاح مراقبت از بچهش میذاره. مسئله دیگه که مسئله مهمی هست، مادر همیشه مطمئنه که بچه که متولد کرده مال خودش. بهش میگن، درست این خیلی مهمه، چون چیز بهش میگن maternal certainty خیلی بیشتره تا paternal certainty. ولی پدر، البته الان علم پزشکی آزمایش دی ان ای و اینا میتونه اینا رو حل کنه، ولی اون زمان که آزمایش نبود مرده میگفتش که شاید بچه من باشه شاید هم نباشه. اون زمانم که اینطوری درا قفل و اینا نداشت، خونه هر کی میرفت اون با شکار و اینا اونجا دست اتفاق ممکن بود نیست. بنابراین علت دیگه‌ای که اینا میگن که مادر بیشتر به بچه‌ش مراقبت، برای بچه‌ش مراقبت میکنه، اینه که مادر مطمئن‌تره که بچه مال خودشه، پدر مطمئن نیست. و این مشکل هنوز هم توی انسان مدرن هم هست. بعضی پدرها گاهی شکایت میکنن که شبیه میلمنه، نمیدونم شبیه آشغالیه و اینا. بذارید خلاصه کنیم و جمع‌بندی کنیم و بحث تموم کنیم. همونطور که اول گفتم تفاوت‌های بین زن و مرد خیلی خیلی کمتر از شباهت‌های بین زن و مرد، و بنابراین زن و مرد اینا در حقیقت تفاوت چندونی با هم ندارن، بجز یه مقدار تفاوت‌هایی که به نظر من به جایی که باعث بشه که ما اینا رو عامل‌های بدونیم که به اصطلاح تبعیض جنسی قائل بشیم به خاطر این تفاوت‌ها، باید در حقیقت این تفاوت‌ها رو جشن بگیریم، به دلیل که این تفاوت‌ها در حقیقت موجود زن و مرد کامل می‌کنه. من نمی‌دونم کی بوده، کی اولین بار گفته جنس مخالف، اپوزیت سکس، غلط. جنس مخالف، جنس مکمل باید بگن، زن و مرد همدیگر کامل می‌کنن. اگر یکی نباشه و اصلا نژاد انسان نمیتونه ادامه پیدا کنه. بنابراین زن و مرد همدیگر رو کامل میکنن و دو تا جنسی هستن که به جای که مخالف باشن کامل کننده همدیگه هستن. و چه خوبه که این تکامل زن و مرد، این کامل بودن زن و مرد در یه خانواده صورت بگیره، به صورت زن و شوهر که بچه های خودشون رو بتونن بزرگ کنن. و چه بهتره در جامعهی صورت بگیره که برای زن و مرد به اصطلاح آزادی ها و امکانات مالی مساوی، اقتصادی مساوی، سیاسی مساوی، آموزشی مساوی برقرار باشه. خیلی متشکرم از لطف توجهشون.